رسائل سه استاد شورگشتی 15-10-93 صفحه 202 ادعای صفحه فرم قلت.
در روایت علم تفصیلی مدخلیت داره در حرمت. اگر علم تفصیلی وجود نداره خب حلیته. چه شک بدوی باشه چه علم اجمالی باشه خب حلیته. شما میخواید از روایت اینو در بیارید، میخواید علم رو مدخلیت بدید. خیلی دقت بکنید. فرمود که خب علم مدخلیتش آیا به نحو طریقیت یا به نحو موضوعیت؟ اگه به نحو موضوعیت که اشکال خیلی روشنه دیگه، حرمت میشه مال خود معلوم الخمریه به تفصیل، معلوم الحرمه به تفصیل. شما باید معلوم الحرمه بالاجمال را واقعا حکمش و حل بدونید، حکم حلیت را حکم ظاهری معرفی نکنید. شما فرض رو دقت بکنید، اگر قرار شد حکم نجاست حکم وجوب اجتناب مال معلوم الخمریه باشه، مال معلوم حرمه باشه، دیگه مشکوک الحرمه، اون معلوم الحرمه معلوم الخمریه که میگیم، معلوم الخمریه و معلوم الحرمه به تفصیل، دیگه مشکوک الحرمه معلوم الحرمه بالاجمال، اینا واقعا حکمشون حل میشه دیگه. اگر علم تفسیری را در موضوع اخذ کنید نتیجهش این میشه، این هم خلاف نظر خود شماست، خود شما مجلسی هم قائل نیستید. خمر مردد بین الانائین حلال واقعیه، هم مخالف نظر دیگرانه، هیچ کس قائل به این نیست. و فرمود حتی مخالف خود همه روایت است، کل شیء فیه حلال و حرام. یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از شما علم شما حلیت حرمت وجود داره. فهو لک حلال، دیگه این حلیت میشه حلیت ظاهری، حتی تعرف انه حرام. اگر قرار باشه معرفت در موضوع ماخوذ باشه قبل از علم ما، حلیت حرمت نخواهد بود. چطور این روایت بگه کل شیء فیه حلال و حرام؟ معلومه حلیت حرمت قبل از علم ما وجود داره. پس یک فراز، این فراز دوم بود و یوجبای دوم بود تو عبارت. یوجبای اول این بود که نه، ما علم رو در موضوع اخذ نمی کنیم، طریقی حساب بکنیم. گفت خب اگر طریقی حساب می کنید، حرمت را وجوب اجتناب را مال خمر می دانید، ولو لم نعلم به حرمته، حرمت داره، بنابراین وجوب اجتناب رفته رو خود خمر، الخمر رتسون فشتنه بود که میگفتیم ظاهر دلیلم هم همینه دیگه. وقتی که شما کبرای وجوب اجتناب از خمر رو میدانید، خمر براتون محرز شده ولو مردد بین العنائینه، ولی میدونید خمر اینجا وجود داره، حالا یا ای ظرف یا او ظرف نمیدونید اما میدونید هست، دیگه نمیتونه اذن داده بشه در ارتکاب هر دو. اذن در ارتکاب هر دو در تناقض با اجتنب عن الخمره. خیلی دقت کنید، شارع اگر حکم رو جهر کرده بعد اذن در مخالفتش نمیتونه بده، بله نسخش کنه، میتونه نسخش بکنه، اما اذن در مخالفتش که نمیتونه بده. این یوجبوی اوله. لذا از خارج دیروزم گفتیم یوجبوی اول رو حساب اینه که علم رو در موضوع دخالت ندیم، طریقی باشه. یوجبوی دوم رو حساب اینه که علم رو در موضوع دخالت بدیم، بشه قطع موضوعی. و از خارج هم عرض کردیم از این دو حال که خارج نیست، بالاخره شما باید علم رو مدخلیت براش قائل باشید، یا به نحو طریقی یا به نحو موضوعی قرار باشه ظاهر این روایت رو عمل کنید، این مشکل رو داره. بعد از ظاهر روایت دست برداشت بگیم مجمله، نمیدونیم چی بگیم. حالا این قلت دقت کنید، اول بحث امروز این قلت میگه ما علم رو موضوعی نمیگیریم. حالا بی بیانی که عرض میکنیم توجه بکنیم، ما قطع رو موضوعی نمیگیریم، همون طریقی. این قلت برای اساسه كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خودش داد میزنه که قبل از معرفت تو حلیت وجود داره، حرمت وجود داره. پس حلیت حرمت موضوعش علم تو نیست، ذات خمر حرمت داره، ذات آب حلیت داره. ولو لم تعلم، علم طریقیه، اما اشکال کردید لازم میاد منافات پیدا بشه بین این روایت و اجتنب عن الخمر، تناقض. اجتنب عن الخمر میگه حکم حرمت مال خمره، فاذا علمت بهی یجب الامتثال، وجوب اجتناب مال خود خمره. فاذا علمت بهی بالخمر یجب الاجتناب. این روایت میگه اگر علم داری اما علم اجمالی واجب نیست اجتناب. اون یکی میگفت اجتناب واجبه حتی علم اجمالی، این میگه اگر علم اجمالی هست واجب نیست اجتناب، میشد منافات. این قلت میگه ما این عدم وجوب اجتناب این حلیت رو حلیت ظاهری میگیریم، حلیت ظاهری با حرمت واقعی خمر مردد بین الاناعه قابل جمعه. خیلی روشنه که حکم ظاهری با حکم واقعی با هم، یکی وجوب باشه یکی اباحه باشه قابل جمعه، یکی حرمت باشه در واقع یکی اباحه باشه در ظاهر قابل جمعه. چون حکم ظاهری موضوعش با حکم واقعی متفاوته. انا اینی وجود داره، احدهما خمره، حکم واقعی اون خمره، موجود معلوم بالاجمال حرمته. چه مانعی داره؟ در ظرف عدم علم تفسیری اباحه ظاهری جهر بشه. اونجوری که در موارد شک بدوی این کار شده به اعتراف همه، هم مجلسی هم شیخ. این انقلت هست، توجه بکنید. انقلت میگه ما نمیخوایم علم را موضوعی حسابش کنیم، نه خیلی طریقی. قبول داریم در واقع خمر مردد بین الاناعین حرمت داره، حکم واقعی حرمت رفته رو خمر. خمر بدانیش و ندانیش، اگر میدانیش تفصیلن بدانی یا اجمالن بدانی، در هر سه صورت حکم به خمر به ماهو و خمر حرمت شربه وجوب اجتنابه، اما حکم خمر غیر معلوم مشکوک به شک بدوی و همچنین حکم خمر معلوم بالعلم اجبالی در این ظرف اباحه باشه چه مانعی داره؟ مگه شما نمی گفتید اکل و لحم الارنب به حسب واقع ممکنه حرمت باشه؟ اکل و لحم الارنب عند الله حکمش حرمت، اما اکل و لحم الارنب الذي لا نعلم حرمته الواقعیه حکمش اباحه است. الان هم همینجور بگید حکم الخمر حرمته، الخمر حرام یجب الاجتناب عنه، اما الخمر المردد و بین الخمر و غیره، الخمر المعلوم و بالاجمال، یک حکمی بر این موضوع بار بشه اباحه. موضوع ها متفاوت شد، تعارض نیست، تناقض نیست، چون موضوع ها متفاوته، در تعارض وحدت موضوع شرطه. شما اگر بگید زید آمد زید نیامد، این تعارضه، تناقضه. بگید زید آمد امر نیامد، که تعارض نیست، موضوع ها دوتاست. خمر حرامه، ذات خمر، الخمر المجهول که واقعا خمره، ظاهرا نمیدونه خمر باشه، احتمال بدی آب باشه، چطور میگید مباحون؟ در الخمر المعلوم بالاجمال، این موضوع الخمر المعلوم بالاجمال، اینم مباحون براش جعل کنید چه میشه؟ عبارت ببینید ان قلت، پس توجه بکنید ان قلت رو حساب یوجبوی اوله، که در یوجبوی اول علم رو طریقی حساب میکرد، منتها اشکال میکرد منافات پیش میاد، این قلت میگه منافات کجاست؟ یکی حکم ظاهری، یک حکم واقعیه. مخالفت الحکم الظاهری للحکم الواقعی لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعی، یعنی به او گیر نمیده، این لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعی یعنی گیر نمیده به او که بخواد او رو پس بزنه، و شما میگید پس نمیخوره، حتما هست، تنافی پیش بیاد. یوجب المنافات اینو میگفت، میگه کما فی شبهت المجردت عن العلم الاجمالی، که شما شیخ هم قبول دارید اگر یه لیوان آب مایع جلویت نمیدونی خمره یا نه، خود شیخ هم میگه میتونید اسارت و طهارت جاری کنید، اسارت و حل جاری کنید، بخورید، شبهه مجرده. همه فی شبهت المجرده عن العلم الاجباری، مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر، الخمر رجسون فاجتنبوه، شامل للخمر الواقعی الذي لم يعلم به المكلف، حتی علم اجمالی ولو اجمالا، هممون همینو میگیم، میگیم احکام موضوعش ذات موضوعات علم مدخلیت نداره، در وجود احکام در موضوع اخذ نشده، بله در تنجز احکام دخالت داره. میگه شامل خمر واقعی است که لم یعلم به المکلف حتی اجمالا ولو اجمالا، یعنی علم اجمالی داره، حتی علم اجمالی نیست میشه مشکوک بشه که بدوی، او رو شامله. و حلیته فی الظاهر، که خود شما شیخ هم قبول دارید حلیت ظاهری داره دیگه، خمر واقعی غیر معلوم حتی بالاجمال، خود شیخ هم قبول داره که حلیت ظاهری داره. و حلیته فی الظاهر لا یوجب خروج و عن العموم المذکور، عن الاطلاق المذکور، خارج نمیشه از عموم اجتنب عن الخمر، اطلاق اجتنب عن الخمر، تا او حرام واقعی نباشد. فلا زیره نتیجه، فلا زیره فی التزام ذالک فی الخمر الواقعی، معلوم اجمالا یک کلمه، پس کل انقل یک کلمه است. شما چطور در شبهات موضوعیه خمر خودتون حکم به اباحه میکنید، اباحه ظاهری؟ چه مانعی داره در خمر معلوم بن اجمال هم حکم ظاهری اباحه بیاد؟ فقط دلیل میخواد، مشکل ثبوتی که میگه نداره. دلیلم همه روایت کل شیء فی حلال و حرام فاولک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این میشه دلیل، مقام اثبات توسط این تأمین میشه. مشکل ثبوتی نداریم، تناقض پیش نمیاد، تنافی پیش نمیاد، چون این حکم ظاهریه، حکم واقعیه، موضوع ها متفاوتن. تو مقام اثباتم دلیل میخوایم، این روایت دلیل، این انقل. خب با این حساب دقت بکنید دیگه، اون فرمایش شیخ که فرمود ابقاء الصحیح علی هذا الظهور تالی فاسد دارد، تالی فاسدش حل شد، تالی فاسد نداره که. چطور کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که به عینه نیست توش، که دلیل قاعده طهارته. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که دلیل قاعده حله. خیلی دقت بکنید اینا رو، اینجوری تقارن مقارنشون کنید تا مطلب خودشو نشون بده. مستشکل به شیخ انصاری میگه شما خودتون چطوری در اون موارد به روایت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام تمسک میکنید؟ شبهات موضوعیه خمر، شبهات موضوعیه بول، اینا رو محکوم به طهارت میکنید، محکوم به حل میکنید. شبهات بدویه، شبهات موضوعی بدویه، خب تو اطراف علم اجمالی هم همین کار رو بکنید. مگه آسمون به زمین میاد؟ خمر رو خدا حرام کرده، حکمم رفته رو ذات خمر. همین خمر در یک شرایطی حکم ظاهری پیدا کنه، اباحه. یکی از اون شرایط شک بدویه، یکی از اون شرایط، یکی از اون حالات علم اجمالیه، شدنیست. فقط دلیل میخواد، دلیلش هم همین روایت صحیحه، ابقاء الصحیح علی ظهورها تالی فاسدی دیگه نداره با این حساب. شما قاعده طهارت، قاعده حل دارید، در شک بدوی میخواید جاریش کنید. ما قاعده حل، قاعده طهارت رو تو اطراف علم اجمالیم قائل بشیم، این لب به این انقلته. قاعده طهارت، قاعده حل رو که حکم طهارت ظاهری، حل ظاهری درست میکنه بیشک، شما تو شبهات بدویه میخواید قائل بشید، ما تو اطراف علم اجمالی هم با همین روایت قائل میشیم بهش. چطور ابقاء الصحیح علی ظهورها تالی فاسد داره؟ این انقلت. قلتو خوب توجه کنید، شیخ محمد تو شبهات بدویه ما حرفی نداریم، خودمونم قبول داریم، شبهات موضوعیه بدویه، یعنی غیر مقرون به علم اجمالی. چرا؟ چراشو دقت کنید. میگه چون در شبهه بدویه خود مکلف خبر از خمریت این مایه نداره. خیلی دوباره توجه کنید، من که نمیدونم یک لیوان جلو من خمره که، علم ندارم. معقول شارع، در شارع عالم به این که این مایه، این من نمیدونم خمره، اون میدونه که خمره، معقول حکم ظاهری حل و اباحه جرد، تنافی پیش نمیاد. اما در اطراف علم اجمالی من میدانم بین این دوتا خمری هست، میدونم، من مکلفم میدونم که بین این دو خمریه. او به من اجازه بده که هر دو رو میتونی بخوری. آخه شما مجلسی اینو میگید، اشتباه نشه ها، هیچ بحث رو با میرزای قمی، با صاحب ذخیره سبزواری قاطی نکنید. او از صفحه 210 به بعده، اونا مخالفت احتمالیه رو اجازه میدن، بحث با اونا از صفحه 210 به بعده. فعلا به مجلسی میگیم شما میفرمایید هر دو رو میشه مرتکب شد، شارع هر دو رو اجازه داده مرتکب بشی. خب ما به شارع میگیم، تو از یک طرف میگی ذات الخمر حرامه، الان این دولت دیوان من میدونم بین اینا خمر وجود داره، تو میگی میتونی هر دو رو بخوری، اذن در معصیت داری میدی به من، اذن در معصیت عقلن غلطه، عقلن معصیت قبیحه، شرعن نمیتونه اذن درش داده بشه، عقلن دو تا چهار تا، شرعن که نمیشه سه تا بشه، مگه میشه بگیم شرعن دو تا سه تاست؟ چیزی که عقلن ثابته دیگه شرعن نمیتونه تغییر کنه که. و تو نظریات، تو عملیات هم همینجور، ظلم عقلا قبیحه، شرعا که نمیتونه حسن بشه، معصیت عقلا قبیحه، شرعا که نمیتونه حسن بشه، اذن درش داده بشه. من میدونم اینجا خمر وجود داره، برای تو شبهه بدویه نمیدونم، میتونه به من بگه خب اگر نمیدونی احیانا خوردی معذوری، اباحه ظاهریه یعنی معذوریت، عقاب نمیشی، براحت عقلی که اصلا جعل اباحه نمی کنه، اینو مکرر گفتیم، براحت عقلی که اصلا رفع عقاب میکنه، براحت شرعی قاعده حل، اینا هم حکم ظاهریه، اباحه حل جعل میکنه که این معقوله، یعنی جعل معذوریت، جعل معذوریت. جاهل میتونه معذور باشه، عالم که دیگه نمیتونه معذور باشه، جعل معذوریت برای عالم چه معنا داره؟ باز تا برسیم به انقلت بعدی، این خیلی انصافا شیخ توی چند تا انقلت در این چند صفحه، سه چهار صفحه، مطلب رو کاملا چکشکاری میکنه، انقلت ها رو خود شیخ مطرح میکنه، اینجوری کسی تر راهش باشه. خب دعب شیخ اینه که نظر هر کسی رو مطرح میکنه خب محکم کاریش کنه، به نحوی عرض میکردیم، به نحوی که اگر خود اون کس باشه شاید نتونه اینجوری محکم کاری کنه، مجلسی اگر خودش میبود شاید نمیتونست مثل شیخ مدعای مجلسی رو محکم کنه. این در این قلت ها کاملا چه کشکاریش میکنه، هنوی این قلت اول خیلی جا افتاده بود، این قلت اول که خوندیم، اما جوابش هم خب محکمتر باز از او این قلته. قلتو الحکم الظاهری لا یقدح مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم مع جهل محکوم بالمخالفت، عیبی نداره، شارع که عالم به حقایقه، میدونه این مایع حاضر پیش روی من یه دونه لیوان بیشتر نیست، میدونه این خمره، من نمیدونم، شک بدوی، خمر واقعا حرامه، یک حکم ظاهری اباحه اینجا جعل کنه در ظرف جهل من، حکم ظاهری در نظر خودش که حاکمه با حکم واقعی مخالفه در نظر خودش، اما عیبی نداره چون من جاهلم، مع جهل محکوم، جهلش به مخالفت، عیبی نداره. چرا؟ چون این جهل معذوریته، به جاهل بگی تو معذوری عیبی نداره، لرجوع ازالکه الان معذوریت المحکوم الجاهل، کما فی اصالت البراءه و کما فی قاعدت طهاره قاعدت الحل که جاری در شبهات موضوعیه حل و حرمته، شبهات موضوعیه بدلیه اصالت البراءه خب مال شبهات حکمیه است، قاعده حل قاعده طهاره غالبا نمیگیم اساسا غالبا مال شبهات موضوعیه است، شبهات موضوعیه بدلیه لرجوعه الى معذوریت المحکوم الجاهل کما فی اصالت البراءه. اصالت البراءه عقلی رو در نظر بگیرید خیلی روشنه، فقط رفع عقابه، عقلیش العقاب بلا بیانن قبیحون، اصلا جعل حکمی نیست، اونجاش خیلی روشنه. تو براءت شرعیش هم که جعل حکم هست، رفع ما لا یعلمون الناس فی ساعته، جعل عباه هست دیگه، سعه عباه هست، رفت عباه هست. خب این میگیم برمیگرده به معذوریت جاهل. و الا این عبارت ها رو دقت کنید، هر عبارت ناظر به یک جاییه، از این و الا ناظر به اون الا معذوریت ناظر به حکم ظاهری مستفاد از اصول عملیه است. این الای دوم ناظر به حکم ظاهری مستفاد از اماراته. احیانا ما به خبر واحد عمل میکنیم در احکام، به بیانه عمل میکنیم در موضوعات، بیانه خبر واحد اینا از امارات دیگه، و اینا خلاف در میان، خلاف در میان. میگه حکم ظاهری در مورد امارات و الا لرجوع ازالک الا بدلیت الحکم ظاهری عن الواقع او کونهی طریقا مجعولا الی. اینا رو دقت کنید، و هر کدوم از اینا ناظر به یک مبناست. بدلیت الحکم ظاهری عن الواقع اشاره به مبنای مصلحت سلوکیه است. طبق مصلحت سلوکیه حکم ظاهری میشه بدل از حکم واقعی. و الا کونهی طریقا مجعولا، این بر مبنای طریقیت محض است. اون دیگه تو باب امارات اشعری معتزلی قائل به سببیت هست، هر کدام یه جور سببیت. شیخ انصاری قائل مصلحت سلوکیه است، که مصلحت سلوکیه رو شیخ اگر خودش مبتکرشه میخواد به عهده دیگران هم قبل از خودش هم بگذاره، خوندید تو جلد اول. خیلی هم مثل مرحوم آخوند و اینها، مرحوم مظفر که شاگرد نائینی و اینهاست، اینا قائل به طریقیت محض بودن، طریقیت محضه. و الا کونهی طریقا مجعولا الى الواقع علل وجهین، علل وجهین علل مبنیین، علل مبنیین یعنی این قبل او بعد او، قبل او بعد او اشاره به دو مبناست در مورد امارات. علل مبنیین به طرق ظاهریت المجعوله، مبنای مصلحت سلوکیه، مبنای ترقیت محضه. خب اما از اینجاش دقت کنید، حالا گم نشه مطلب، اما اگر محکوم عالمه، حکم رفته رو ذات خمر، ذات خمر حرامه، سبا اون علم تبهی املا، علم چه تفسیری چه اجمالی، البته در ظرف عدم العلم مطلقا جهل معذوریت، جهل معذوریت معقول بود و شد، شیخ میگه ما هم قبول داریم، اما در ظرف علم، ولو علم اجمالی، من میدونم یکی از این دو مایه خمره، شاره به من بگه هر دو رو میتونی بخوریم، هر دو رو میتونی بخوریم، شما مجلسی اینو میخواید بگید، این اذن در معصیته. معصیت گاهی به تفصیل گاهی به اجمانه، فرق نمی کنه، معصیت مطلقا حرامه، چه به تفصیل بدانش این لیوان خمره برداری بخوری بدونی این کارت معصیه، چه به اجمال دو تا لیوان یکیش خمره برداری هر دو رو بخوری. اذن در این کار اذن در معصیته، اذن در معصیت معقول نیست از شارع صادر بشه. اذن در معصیت مثل اینه که شارع بگه دو دو تا سه تاست، این گفتنیه؟ خدا و پیغمبرم معنا نداره بگن دو دو تا پنج تاست. اذن در معصیت و جائزان خدا و پیغمبرم معنا نداره بگن، اما مع علم المحکوم علمش به مخالفت فیقبه من الجائل، جائل که حاکمه قبیح هست از جائل جعل کل الحکمین، لأن العلم به تحریم، مگر نگفتید علم مال حکم حرمت مال ذات خمره؟ خمر حرمت داره، علم به وجود خمر هم که در این دو انا پیدا کردم پس علم به تحریم دارم، این اقتضا دارد وجوب امتثال را، اجتناب را، به اجتناب از اون محرم، اجتناب هم فی کل موردن به حسبه، اینو انشاءالله صفحه 210 به بعد قایم گفت، از صفحه 210 به بعد اجتناب هم فی کل موردن به حسبه، اگر میدونم این لیوان خمره از این باید اجتناب کنم، اگر میدونم این لیوان یا اون لیوان خمره نمیدونم کدام، از هر دو باید اجتناب کنم. حالا این از صفحه 210 به بعد میاد. علی حال وجوب اجتناب آمد فاذن الشارع فی فعله، شما میگید شارع اذن داده در قالب اذن ظاهری که هر دو رو میتونی بخوری، هر دو رو، اذن در شرب خمره دیگه چه فرقی میکنه؟ یه لیوان جلو من باشه خمر باشه شارع بگه میتونی بخوری، مگه اذن در شرب خمر نیست؟ یا دو تا لیوان باشه یکیش آب یکیش خمر نمیدونم کدام خمره، میگه هر دو رو میتونی بخوری، مگه اذن در شرب خمر نیست؟ صحت حمل نداره، هازا اذن فی شرب الخمر. چرا؟ بله؟ او بحث بعد دیگه، او صفحه 210 به بعد. ما الان بحثمون با مجلسی تمسکن به روایت میگه هر دو رو میتونی بخوری. حالا اگر کسانی به روایت بخوان تمسک کنن بگن یکی رو میتونی بخوری، این از صفحه 210 به بعده. فیقبه من الجائل جعل و کل الحکمین لأن العلم بالتحریم یقتضی وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلک المحرم فإذن الشارع فی فعل اون محرم ینافی حکم عقل را به وجوب طاعت. عقل میگه یجب اجتناب، عقل میگه یجب اطاعت اجتناب، یحرم مخالفت اجتناب. شرع اجازه در اذن در معصیت بده. این جواب بفرمایید. بله دیگه، فرق بحثمون با مجلسی سر همینه دیگه، ایشون هر دو اجازه میده. این جواب ها رو این خورده بزن. بله؟ برای اینکه شعار عاقله دیگه، خالق العقل، عقل محض، عقل بذات، عقل نامتناهی، او که نمیتونه اذن در ظلم بده، معصیت ظلمه. فرض اینه دیگه، فرض اینه که وجوب اجتناب رفته رو ذات خمر. اینا رو خیلی دقت کنید. عرض کردیم انقلت، اول انقلت این مقدمه رو گفتیم، انقلت رو حساب اینه که میگه ما علم رو در موضوع اخذ نمی کنیم، علم طریقیه، چون اگر علم در موضوع اخذ کنیم یوجبوی دوم به بار میاد که قطعا مجلسی قائل نیست و قطعا تو خود روایت تناقض پیش میاد. لذا یوجبوی دوم که مبتنیه بر اینه که علم در موضوع اخذ بشه رو قطعا نمیتونه مجلسی بگه، چون تناقض در خود روایت پیش میاد، در خود روایت. لذا علم رو طریقی میگیرن. وقتی علم طریقی شد، وجوب اجتناب مال خود خمره، نه مال معلوم الخمریه. خب اگر وجوب اجتناب مال خود خمره فقط در موارد شک در وجود خمر، شک بدوی، جعل اباحه ظاهریه معنا داره. در موارد علم به وجود خمر، حتی علم اجباریش، اذن در شرب خمر معنا نداره. اذن در شرب هر دو یعنی اذن در شرب خمر، اذن در شرب خمر دیگه معنا نداره، تناقض میشه. ببینید این الان شما بفرمایید این ارتکاب، این علم به ارتکاب حرام بعد دل ارتکابه.
همین الان من با اندک التفاتی علم تفصیلی پیدا میکنم که چه اینا رو با هم بکنم، چه با فاصله بکنم، مخالفت هم اشاره کردیم.
خب درسته، این درسته. ببینید
الان هست
همینو میگه دیگه، میگه اگر علم اجمالی دارید به وجود خم در بین این دو، شارع به شما اذن بده که یجوز و لکش شرب و کلیه ما. این یجوز و لکش شرب و کلیه ما یعنی چی؟ یعنی یجوز و شرب الخمر. مگه خودت نگفتی خمر حرامه؟ چجور الان میگی یجوز و شرب الخمر؟ میشه تناقض دی. اگر علم رو هم بخواید در موضوع عکس کنید، اون مشکل بدتری داشت، یوجبوی دوم. حالا این قلت جدید رو دقت کنید، این که عرض تعبیر کردیم ازش به چکشکاری، انصافاً این قلت ها چکشکاریه. الان این قلت دوباره بر میگرده میگه این قلتوی شما خوبه، قلتویی که شما مطرح کردید حرف متینیست، اما نهایت نتیجه‌ای که میده حرمت اذن در ارتکاب اون عناین معن. اگر شارع به من بگه تو هر دو عنا را میتونی دفعتن مرتکب بشی، مثلا هر حالا مرتکب بشی هر دو رو دفعتن، مثلا هر دو رو با هم بفروشی تو یک معامله، این اذن رو بده، بله این همینیست که شما گفتید به جاست. اما یعنی قلتوی شما رو میپذیریم، ما مجلسی از جواز ارتکاب عناین دفعتن دست بر میداریم، اما قائل میشیم به جواز ارتکاب عناین تدریجا. چرا؟ چون موقع ارتکاب عنای اول که معلوم نیست این شرب خمر باشه، اذن در ارتکاب عنا اول، اذن در معصیت، معلوم نیست معصیت باشه، شاید آب باشه، اینو بخور. بیا سراغ عنا دوم، آیا این عنا نجسه؟ بازم نمیدونی، شاید قبلیه بوده. اذن در شرب این هم باز اذن در معصیت نیست، شبه موضوعی معصیته، شاید آب باشه. هر دو رو با هم بخوری نمیشه، هر دو رو با هم بفروشی نمیشه، اما یکی یکی مرتکب شد. مجلسی بفرماید ما قائلیم به جواز ارتکاب جمیع اطراف در شبهه محصوره، متا تدریجا، وقت چکار میکنید؟ اگر بگید خب وقتی که هر دو رو خوردی، اولی رو حلالش کردی خوردی، دومی رو حلالش کردی خوردی، بعد از خوردن هر دو یقین داری خمر خوردی، میگیم این که عیب نداره. اذن در معصیت ممنوعه، علم پیدا کردن به معصیت در سابق، این به چه دلیل بخواد قبیح باشه؟ قبلا هم میگفتیم به مناسبت، اگر کسی الان بشینه فکر کنه در گذشته خودش 10 سال قبل 20 سال قبل چه کارایی کردم، علم پیدا کنی فلان وقت معصیت کردی، مگر این علم پیدا کردن به معصیت حرامه؟ اتفاقا حسن هم واسه میری جبران میکنی اگر قابل جبرانه. شما بعد از ارتکاب اینا علم به معصیت پیدا کردید، این که قوی نیست. این قلت و این قلت جدید عبارت چی بخونیم؟ عبارتش بخونیم نمونه. فان قلت اذن الشارع فی فعل المحرم، اذن شارع در انجام یک حرام، یعنی اذن شارع در معصیت، اذن شارع در انجام یک حرام با علم مکلف به تحریمش، انما ینافی حکم العقل من حیث انه اذن فی المعصیت و المخالفت. منافت با حکم عقل داره، چون عقل میگه معصیت قبیحه، معصیت قابل اذن نیست، شارع میخواد اذن بده. خب ول اذن فی ارتکاب المشتبهین، یک خط، بله یک خط افتاد، و هو انما یقبه مع علم المکلف به تحقق المعصیت حین ارتکابها. این قبیح هست وقتی مکلف هنگام انجام میدونه که این داره معصیت میکنه. خب حالا عناین مشتبهین، اگر شارع اذن بده هر دو را با هم میتونی مرتکب بشی؟ بله همینه، شما حین ارتکاب کلیه ما معن علم داری دیگه، که داری خمر میفروشی، هر دو رو با هم بفروشی داری خمر میفروشی دیگه. ما دست برمیداریم از جواز ارتکاب اطراف شبهه محصوره دفعتن، قائل میشیم به جواز ارتکاب تدریجن. اگه تدریجی شد دیگه حین ارتکاب علم نداری، بعد ارتکاب کلیه ما علم پیدا میکنی، اونم که حرام نیست. دقت کنید، و هو انما یقبه مع علم المکلف به تحقق المعصیت حین ارتکاب معصیت، ولی اذن فی ارتکاب المشتبهین لیس کذالک اذا کان علی التدریج. بله اذا کان دفعتن کذالکه، اگه دفعتن باشه همین جوره، اما اگه علی التدریج باشه که چنین نیست. بل هو اذن فی المخالفت مع عدم علم المکلف بالمخالفت الا بعدها، بعد المخالفت، بعد المعصیت، کار انجام بشه تمام بشه بعد بفهمی معصیتی صورت گرفته. و لیس فی العقل ما یقبح ذلک، از نظر عقلی علم به معصیت از خودت در گذشته قبیح نیست که آدم بشینه فکر کنه علم به معاصی گذشتش پیدا کنه، این که حرام نیست. و لیس فی العقل ما یقبح ذلک و الا لقبها یا لقبها الاذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات به شبهه غیر المحصوره. در بحث شبهه غیر محصوره خواهد آمد، اگر احیانا، اگر احیانا در شبهه غیر محصوره ای کم کم مرتکب ارتکاب جمیع اطراف شدی، کم کم میدونی یکی از لبانیات های این شهر ماستاش نجسه، حالا در طول 50-60-100 سال از همه لبنیات خریدی، خب خواهد آمد که عیبی نداره، چون علم به معصیت بعد تحققه. و فهمت و الا لقبها علم در ارتکاب جمیع مشتبهات به شبهه غیر محصوره، چون اونجا تدریجیه گفتن عیبی نداره، میخواد بگه اونجا چون تدریجیه گفتن عیبی نداره. یا در ارتکاب مقداری که یعلم و عادتاً کون الحرام فیهه، من میدونم یکی از مغازه های این شهر، یکی از لبنیات های این شهر لبنیاتش نجسه، اما از 90% لبنیات ها خرید کردم، از 90% که دیگه علم عادی دارم حرام نجسم تو همین هست. یا ارتکاب مقداری در همون غیر محصوره ها، در همون غیر محصوله ارتکاب مقداری که علم عادی پیدا می شود به بودن حرام در اون مقدار، یا در ارتکاب شبهه مجرده التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصيه. ببینید یه لیوان جلوتونه، دقت کنید، یه لیوان جلوتونه، نمیدونید خمر یا سرکه است، شارع اذن داده دیگه برداری بخوری، در این که شک نیست، در این که شک نیست، شبهه موضوعیه خمر دیگه، اساط الحل اساط الطهاره جاری میشه، میتونی بخوری و بیشک وقتی خوردی اگر خمر باشه بعدش مستی میاره، میفهمی که خمر بوده، شارع اذن داده. این علم به معصیت بعد تحققه جایزه و در ارتکاب شبهه مجرده ای که میداند مولا اطلاع عبد را بعد از انجامش، بعد از انجام اطلاعش را بر بودنش معصیت، وقت خورد زوال عقل اومد میفهمه خمر بوده دیگه. و نیز در حکم به تخییر استمراری بین خبرین یا فتوای مجتهدین، که خب بالاخره یه روز به این عمل میکنه یه روز به عمل میکنه، اگر تخییر استمراری بود بعد از این که یه روز به عمل کرده بود علم داره به این که مخالفت واقع شده، این انقلت. پس ببینید انقلت میگه شما با قلتوی قبلیتون فرمایش مجلسی را رد نکردید، محدودش کردید، این انقلت. ظاهر فرمایش مجلسی جواز مخالفت در اطراف علم اجمالیه، جواز ارتکاب تمام اطراف علم اجمالیه، اما دفعتن و تدریجن شما با این قلتوی قبلیتون دفعتنش رو رد کردید، تدریجنش رو رد نکردید، برای این چی جواب دارید؟ انشاءالله جلسه